بسم الله الرحمن الرحیم. در هر موضوعی از جمله در باب حکومت دینی و هم بحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی در عصر غیبت و اینها، پرسش ها حتما با طبقه بندی بشن. به هر موضوعی ممکنه یه وقتی از منظر معرفت شناختی اشکال بشه، یه وقت از منظر فلسفی اشکال میشه، یه وقت از موضوع کلامی بحث میشه، یه وقت حقوقی و چه و چه. اینا طبقاتش وقتی روشن باشه که سوال متوجه کدومی که از مبانی و مفروضات هست، پاسخ هم متناسب با اوست. فرض کنه اگه کسی میگه که آقا اساساً دین معنی نداره، ما به دین دسترسی نداریم، خب اینم طبیعتاً مخالف حکومت دینیه. او کسی هم که میگه نه ما دین رو قبول داریم ولی حکومت غیر معصوم رو قبول نداریم، اینم منتقد به حکومت دینی در اصل غیبت. متا اون چه زاویه داره میگه، این چه زاویه داره میگه، به او باید یه پاسخ بدی تو حوزه فلسفه دین، یکی تو حوزه معرفت شناسی، یکی تو حوزه کلامی، یکی تو حوزه فقهی. اگر کسی اشکال تاریخی داره جواب تاریخی باید بهش داد، اشکال تفسیری داره پاسخ تفسیری باید بهش داد، اشکال هر چقدر کلامی داره پاسخ کلامی باید بهش داد. کسی وقتی وارد بحث حکومت دینی در عصر غیبت میشه، فرض بر اینه که تمام سوالات و ابهامات مربوط تا قبل از اینجا رو چه پذیرفته پاسخش رو، یعنی اصل دین و اصل حکومت و نسبت این دوتا رو. خیلی اوقات در بحث ها، مناظره ها، مکاتبات، مقاله نویسی ها، دعواهای حتی سیاسی، حزبی، ژورنالیستی، اینا این نوع سوال ها با هم خلط میشه. حالا وقتی کسی وارد بحث از ولایت فقیه در عصر غیبت و حکومت دینی در عصر غیبت میشه، دیگه اینجا نباید اشکال کنه به اصل مبانی معرفتی یا بحث تفسیر دین، فلسفه دین. اونا همه بحث‌های خوب و مهم و ضروری است، ولی جاش اینجا نیست. قبلا باید او بحث بشه. وقتی وارد بحث اشکالات ولایت فقیه داریم میشی، اشکال از موضع شیعی است و فقهی. درست شد؟ میگن که هم فقها هم قبل از فقها بعضی از ائمه به خصوص از امام سجاد به بعد، حتی از امکان تشکیل حکومت هم بوده، حکومت تشکیل ندادن. این غلط، اینطور نیست. امکان تشکیل حکومت نیست. هم امام صادق است که شما بفرمایید که در بهترین موقعیت امام صادق بودن، چون دوره سقوط بنی امیه و شروع بنی عباس و دوره انتقال قدرت مناسب ترین دوره، دوره امام صادقه. ولی امام صادق علیه السلام صحابیش میگه وقت داریم میبینیم، دیدیم که گفتن آقا چرا قیام نمیکنی، امام صادق فرمودن که به تعداد بزرگ آدم داشتن قیام شروع میکردن. امام توی وصیت نامش میگه که من شهادت میدم ملت ایران در این زمان از ملت حجاز در عهد رسول الله و از ملت عراق در زمان امیرالمؤمنین با وفات شد. واقعا اینطور بودن. تازه ملت ما هم همشون که نبودن، من میگم ملت شریف ایران یه اقلیتی از ملت شریف ایران بودن، بقیه وقتی اوضاع درست میشد میامدن. ملت شریف همیشه نگاه میکنه و ببینه چجوری اوضاع، اگه خطرناکه فاصله میگیره، وقتی میبینه خطر تمام شده یه دیگه شهید شدن ملت و پار شدن و اینا، ولی اوضاع به نفسشون و همه ملت شریف میان. زمان صدر اسلام هم همینطور بوده، زمان ائمه هم همینطور بوده، زمان امام صادق هم اقلیتی که باید فداکاری میکرد تو صحنه به قدر کافی نبود. شما فرمود عمو مسلم، من که همین جلسه فکر میکنم گفتم من جلسه که نامه فرستادن همین قیامگران عباسی به اصطلاح علوی و اهل بیتی، نامه رو به امام صادق دادن، امام صادق نامه رو گفت شن گرفت شجون، گفت دروغه بازیه. به عمویشون هم نوشته بودن، عمویشون گفت آقا اینا که آمدن واقعا با اهل بیت بیعت کنن. امام صادق گفت بیاد اینجا من با شما حضوری بگم. اومد گفت چی نامه‌ای بهت نوشتم؟ نامه‌شو در آورد. امام صادق گفتن که این نامه رو به منم نوشت، این همین نامه رو به ده نفر دیگه هم نوشت. بنی عباس انقلاب رو دزدیدن، مصادره کردن، افکار عمومی آماده نبود. همین امام صادق شام کرد اینم همین تعبیر داره. فرمودن دوره دوره ما نیست، برای یک انتقال قدرت صورت میگیره از یک رژیم دیکتاتوری به رژیم دیکتاتوری دیگه. متای دومی شعاراش یکی به ما شبیه تر سوء استفاده کردن و الا کاری که بنی عباس ما متعدن حتی از بنی امیه بدتر هم بعدن کردن. ولی نه، ما حتی یک مورد نمیبینیم که واقعا امکان تشکیل حکومت اسلامی در زمان اهل بیت باشه، به اینا امکان کرده باشن گفته باشن نه الان حکومت تشکیل نمیدیم، کار فرهنگی بکنیم. اولا که کار فرهنگی وقتی حکومت دست دشمنه تو نمیتونی کار فرهنگی هم بکنی. اصلا یکی از استدلالای امام خطاب به اون دسته از آقایون این بود که آقا شما میگید ما با سیاست کار نداشته باشیم، خب سیاست با شما کار داره. زمان رضا خان که رضا خان اومد سراغ شما، رضا خان اومد گفت زناتون باید بی‌حجاب بشن، آخونداتون هم امامه رو باید بذارید کنار. تو با سیاست کار نمی‌کنی، سیاست با تو کار داره. زمینه که مگر دین فقط نماز و روزه و حجابه؟ شما بگید آقا بذار ما کار مذهبیمونو بکنیم، حکومت ما رو. سکولاریسم همینه، دین ببخشم اینه که آدم فاسد جاهل و ظالم حق حکومت نداره و تو اینی. کل این حاکمیت ها در جهان اسلام همشون همینن، همشون جاهل ظالم فاسق وابسته هم. به این شما آدم عادل عالم زاهد مردمی نمیبینی که. اگر شما این کسی پیدا شد، بله فقیر وظیفه نداره که بگه خب تو برو پیلان، من میخوام خودم بیام شهرداری بکنم، میخوام که اونا رو تمیز کنم، میخوام من آخون بادم انرژی اتمی درست کنم. کسی به این معنا نگفته، اصلا هیچ کس نگفته مباشرت فقیر به این معنا که تو آزمایشگاه فقیر، تو فرودگاه فقیر، همه فقها بشینن اونجا کجای همه برن که من فقها میخوام همه مملکت رو. مگه ولایت فقیر اینه؟ و متاسفانه بعضی همه افراد زدن گفتن آقا ولایت فقیر یعنی چی؟ یعنی مثلا تو آزمایشگاه و فرودگاه و کارخونه اونا فقها باید بیان؟ میخیر آقا. یا وقتی کسی میگه آقا مدیریت فقهی در برابر مدیریت علمی، اینا همه مغالطه هست. حالا اجازه بدید یعنی من الان باز برمیگرده به یه سطح دیگه از بحث. الان ما داریم راجع به این که آیا بین فقهای بزرگ شیعه مثل مرحوم آخوند خراسانی اینا کسانی هستن که مخالف تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت باشن؟ ما داریم راجع به این بحث میکنیم. از ضمن این که اگر فرضاً اثبات شد، فرض کنیم اثبات شد که ما داریم مجتهد بزرگ درجه یک شیعه که اصلا گفته تشکیل حکومت در عصر غیبت حرام است، همچی فقیه نداریم، گفته باشد هم اشکال نداره، یک مجتهد یک چیزی گفته، انقلاب اسلامی بر اساس نظریه مجتهد خاصی بنا، اون مجتهد خاص بنا نشد، انقلاب اسلامی بر مبنای نظریه عام قالب همه فقهایشه و به طور خاص در اصل بر اساس قاعده دیدگاه امام تشکیل شده، اشکالی نداره. مگر مثلا مگه همه باید اجماعی باشه؟ من میخوام بگم حتی اگر ثابت شد یک مجتهدی گفته باشه که تشکیل حکومت در اصل غیبت حرام است، هیچ مشکلی رو ایجاد نمیکنه برای ما. ضمن اینکه حالا میخوام عرض کنم هیچ مجتهدی چنین چیزی نگفته. اون جلساتی که اصلا قبلا بود دوستان مراجعه بکنن، این کتابایی هم که گفتم نگاه بکنن که چگونه علماء درجه اول شیعه از قرن 34 هجری که حوزه رسما تشکیل شده در کربلا و نجف و اینها تا امروز این نظر نظر غالب فقهای شیعه است، یعنی ولایت انتصابی عام الهی شرعی مخصوص به فقها در عصر غیبت. اما اینکه کدام فقیه خاص، حالا همه فقها، اون دفعه توضیح دادم در بحث ولایت معصوم، چون بعضی از اشکالاتی که به ولایت فقیه در عصر غیبت وارد میشه، اگر وارد باشه به ولایت معصوم هم وارده. منتها ما الان داریم جواب کسایی رو میخوایم بدیم که میگن آقا ما ولایت خدا و پیغمبر و امام هم قبول کردیم ولی ولایت فقیه رو قبول نداریم. ما الان راجع به اون داریم بحث میکنیم، اشکالات در اون فقهی. در واقع قرن 13 هم که اینا میگن آقا یک ملا احمد نراقی بوده آمده حرف رو زده، مطلقات چون چیزی نیست، عباراتشون رو نقد کردم و من بخش تو اون جلسات نقد کردم که دوستان نوارشو بگیرن بررسی بکنن و به منابع رجوع بکنن، از مرحوم کاشف الغطا، مرحوم نیزای قمی، مرحوم سید محمد باقر شفتی، مرحوم ملا علی تنی، همینطور همه یکی یکی عباراتشون آمده تا میرسیم به مرحوم شیخ انصاری و آخوند خراسانی. میرزای شیرازی چی گفته؟ مرحوم صاحب جواهر که امروز کسی تو حوزه ما مجتهد نمیدانند مگر اینکه بتونه چند صفحه از جواهر رو بخونه و توضیح بده. همین امتحان خبرگان که میگیرن امتحانشون اینه دیگه، دو سه صفحه از جواهر رو باز میکنن، یعنی این دو سه صفحه رو بخون توضیح ببینیم چی میگه اصلا. مرحوم صاحب جواهر تعبیرش اینه که اصلا کسی که ولایت فقیه رو در اصل غیبت قبول نداره، این از بدیهیات اسلام بیگانه است، این الفبای مذهب رو درست نمی‌شناسه. پس بقیه تکلیفش روشن. و اما راجع مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی من یک دو تا عبارت رو بخونم. دو تا جمله داره شیخ انصاری که این آقایون به همین دو تا جمله گیر دادن و خواستن از این دو تا جمله اون نتایج عجیب غریب رو بگیرن و اون همه بحثایی که مرحوم شیخ انصاری کرده به اونا توجه ندارن. یک تعبیرشون داره که بحث ولایت عامه فقیه رو مطرح میکنه، اونجا میگه مسئله باید بحث بشه و خالی از اشکال نشه. بلا فاصله میگه و امکان الحکم به مشهور یا مشهوری و شهرت داره. میگه حتی روشون میگه من که الان میخوام در ولایت عامه فقیه در عصر غیبت چند تا سوال رو طرح کنم، ولی همین دیدگاه مشهور تمام فقهای شیعه است. دقت کردید؟ یعنی خود ایشون کاملا تصریح میکنه این نظر مشهور شیعه، ولی من میخوام الان یکی دو تا سوال کنم. سه تا ولایت رو ایشون ذکر میکنه و من یه جایی عرض کردم اگر این سه تا ولایت به زبان امروزی ترجمه بشه میشه همین حاکمیت. ایشون میگه دو تا ولایت درش هیچ بحثی نیست، اجماع و نه من و نه هیچ فقیه شیعه با اینا مخالفت نمیتونه بکنه. یکی ولایت افتاء. ولایت افتاء یعنی چی؟ یعنی فقیه مجتهد شیعه فتوا میده، حکم دین رو بیان میکنه. و وقتی میگم ولایت افتاء معنیش نیست که فقیه آزادی بیان داره، تو همه آزادی بیان اصلی که دارن. وقتی میگن ولایت افتاء داری یعنی اطاعت تو واجب است، چون ولایت بدون ولایت پذیری معنا نداره. درسته؟ وقتی به کسی میگن آقا شما مثلا مدیر این جلسه ولایت داری برای جلسه، این معنیش نیست که شما دیگه مدیر جلسه ای، ولی مدیریتت مثلا فقط استطلاعیه، یعنی اینجا نگاه میکنی مطلع بشی که کیا دارن تخلف میکنن کیا تخلف نمیکنن، بلا بلا با بیشتر از اون چیزی نیست. اصلا ولایت افتا در احکام خصوصی چجوریه؟ در احکام فردی چجوریه؟ اطاعت واجبه یا نه؟ یعنی وقتی که مشترک میگه آقا مثلا نماز صبح اینطوره، دو رکعت اینجوری باشه اینجوری نباشه، میگه ولایت افتا داری در مسائل شرعی فردی. معنی این ولایت چیه؟ معنیش اینه که من به عنوان فرد متشرع شرعاً حق تخلف ندارم، باید همینجوری که میگه من نماز بخونم دیگه. درسته یا نه؟ خب اگر ولایت افتا در حکم شرعی فردی معنیش اینه، در حکم شرعی جمعی چطوره؟ یا باید بگیم ما فقط احکام فردی داریم، فقط احکام فردی و عبادیش احکام شریعت، و اونجا فقط ولایت افتا داره. خب این دروغه. هزاران روایت، آیات قرآن، سیره پیامبر و اهل بیت، این همه احکام سیاسی اجتماعی حکومتی است. اینا چیه در این قضیه؟ ولایت افتا در احکام عمومی و اجتماعی هم هست، به دلیلی که بیشتر از همه خود مرحوم شیخ انصاری و همه خود آخوند خراسانی به خصوص که اصلا تو وسط معرکه هست. حالا عرض میکنم خود آخوند سیره عملیش عملا اعمال ولایت کرده، آخوند خراسانی حکم به جهاد داده، یعنی گفته وظیفه دارید برید کشته بشید و بکشید با روسا و انگلیسا. دیگه ولایت از بالا تفشیریه، یعنی حکم داره جان مردم. ولایت اقتصادیشون اعمال کرده، حکم جهاد اقتصادی داده، گفته مصرف کالاهای انگلیسی روسی اینا حرام، کالاهای داخلی مصرف بشه. ولایت همینه دیگه، ولایت چیزی دیگه نیستش که رو هوا مثلا شما بگی این کارو خاصو بکنید. ولایت همینه دیگه. امام هم که میگه ما ولایت قبول داریم، همینا رو گفته، چیزی دیگه نگفته. امام هم که ولایت مطلقه تقی گفته، همینا رو گفته، نمیشه. اراه حمله کرده گفته واجب دفاع، فلانجا چی شده گفته این کار حرامه، همینه دیگه. خب پس شیخ انصاری و همه علما و فقهای شیعه میگن ولایت افتا غیر قابل بحث است. هر کس شیعه است ولایت افتا مشتهد شیعه رو قبول داره، این ضروریه تشریع، ضروریه ضروریات مذهب و دین. وقت اینجا ولایت افتا اگر قطعی شد، افتا یعنی فتوا، حق فتوا دادن، و دیگران باید خود رو ملزم به فتوا بدن، وقت میگیم که آقا این ولایت در احکام اجتماعی، در امر به معروف، نهی از منکر، حفظ استقلال کشور، عزت کشور، اینا احکام اسلام هست نیست؟ عدالت اجتماعی اقتصادی، حرمت گرانفروشی، تسهیل مشکلات مردم، اینا احکام شرع هست نیست؟ اگر هست، فقیه در اینا میتونه فتوا بده. بنابراین فقیه حق افتاء سیاسی، افتاء اقتصادی، افتاء اجتماعی مدنی، افتاء در روابط بین الملل داره، چنانچه ولایت افتاء داره در احکام عبادی فردی میشه نماز و روزه و قصر و اینا. خب حالا اگر حق افتاء رو برای ولی، برای فقیه قطعی و ضروری دانستی که مرحوم شیخ انصاری میدونه و مرحوم آخوند خراسانی هم میدونن، ولایت افتاء اسم امروزش چیه؟ تو مسائل اجتماعی؟ بله؟ قوه مقننه، قانون گذار. افتاء، فتوا قانون شرعیست. درست یا نه؟ هر جاش قبول نداریم بگیم اشکال بکنید. در ولایت افتاء و ولایت دومم که حالا خواهم گفت ولایت قضائه که میشه قوه قضاییه، در این دوتا شیخ انصاری و مرحوم آخوند خراسانی، این دوتا بزرگوار که اینا از بین همه فقها گشتن اینا رو پیدا کردن، ولایت افتاء را و ولایت قضاء را حق مسلم فقیه میدونن، دایرش هم محدود نمی کنن، میگن دایرش دایره شریعت، هر جا که شریعت حکم داره و فقیه میتونه فتوا بده اونجا ولایت افتاء داره. بله. یک سوال اینی که آیا فقیه تو همه مسائل تخصص داره؟ نه، فقیه دقت کنید از چه منظری وارد مسائل مختلف میشه. فقه چیه؟ فقه بیان نظام حق و تکلیف انسان هاست، یعنی شما در چه عرصه‌ای که حقوقی داری، چه وظایفی داری، چه حقوقی نداری، این میشه فقه، احکام شریعت. درسته یا نه؟ حالا شما میگی سیاسی وارد سیاست میشه، از همین منظر وارد میشه. اگر مرادتون موضوع شناسی است، موضوع باید براش درست تقریر بشه. یا اگر خودش یک فقیه سیاسی است، مثل امام، مثل رهبری، اینا کسایی که خودشون چهل سال تو صحنه سیاست دارن، خود کارشناس سیاست طرف، در این حال مشورت هم میکنه و باید هم بکنه با کارشناسان. موضوع که روشن بشه و حتما تو موضوع وارد میشه از منظر فقه. مثلا میگه آقا اگه الان عرضه اینجوری باشه، تقاضا اینجوری باشه، واردات اینطور باشه، تورم اینطور باشه، خب چه اتفاقی میفته در بیرون؟ مثلا ممکنه ربا تقویت بشه، ممکنه وابستگی بیشتر بشه، ممکنه فلان. این میگه که موضوع اگر مسلم شد، این میخواد سیاسی باشه، میخواد اقتصادی باشه، میخواد خانوادگی باشه، هر چی که باشه، وقتی موضوع روشن شد حکمشو بیان میکنه فقیه. چه بهتر که اون فقیه خودش هم موضوع شناس هم باشه. و هستن بعضی فقها، ولی چون فهمید آیا فقیه همه موضوع نفع، بعضی فقها نمیدونن، بعضی فقها موضوع شناس نیستن اصلا، احکامو میدونه ولی نمیدونه این حکم مال کدوم، واقعیت درون درست نمیشه، اصلا تخصص ندارن. و اتفاقا امام میگفت اجتهاد معهود در حوزه کافی نیست برای حکومت، به همین معنا توجه داشت که شما ممکن حکم شناس باشه ولی موضوع شناس نیست، دقیق نمیدونه داره چه اتفاقی توی صحنه سیاست اقتصادی اینا میفته، متوجه نیستی، ممکنه موضوع جوری دیگه‌ای برات ترسیم بکنن، حکم یه موضوع دیگه‌ای رو اینجا بگی، این اشتباه ممکنه. اما آیا فقیه لازم نیست شیمیدان باشه، فقیه لازم نیست فیزیکدان باشه، فقیه لازم نیست و برای فتوا دادن اشخاص متخصص در همه فنون باشه. راجع به آب کوه، راجع به نجاست خون، راجع به چی، راجع به یه دفعه مثال زدم، گفتم بعد از اون گفتن آقا یه لیوان آب آوردن جلوی فقیه، گفتن آقا این حرام یا حلاله، ایشون گفت که من نمیدونم این چی رو بگیم حرام یا حلاله، گفت نه این مشروب عرق مشروب یا نیست، گفت تو این تقضیه من مشتهد نیستم، یه اصفر عرق خود داریم سر کوچه، اون مشتهده، او عرق شناسه، من چه میدونم این عرقی عرق نیست، من به تو میگم اگر عرقه این حرامه. خب حالا اگه یه فقیه هست که موضوع هم میشنسه، مسائل بانک رو، مسائل سیاسی رو، مسائل نظامی رو، مسائل خانواده، یعنی الان آمارای اجتماع در چه میفهمه تو خانواده های ما چه خبره، اون میدونه که اون حکم الان مال این نیست، این موضوع دیگه، یه موضوع عوض شده، تو داری اشتباه میکنی. اصلا یه اختلاف هم که بین بعضی از فقها میشه سر مصادیق بیرونی همینه. یک نمونش خود مشروطه است، آخوند خراسانی و شیخ فضل‌الله نوری یا میرزا نعیمی، چرا که تو موضوع میگیرن با اینکه دیدگاه های فقهیشون کاملا مشابهه، تو مشتاق اشتباه میگیرن که حالا فرصت نمیشه نامهاشون آوردم بخونم، این بو چی میگه، این بو چی میگه، اصلا نشون میده کاملا مبانی یکیه. اما اینکه الان بیرون داره چه اتفاقی میفته اختلاف شده. ولی این سوالی که فرمودن سوال مهمیه. سوال اول پس این بود که آیا فقها همه موضوع رو میشناسن؟ نه خیر، بعضی میشناسن بعضی نمیشناسن، لذا همه فقها حق حاکمیت ندارن، لذا برای ولی فقیه میگن فقیه باید خصوصیاتی داشته باشه، یکیش این باشه که واقعیت‌های اجتماعی سیاسی رو بشناسه، مدیر باشه، مدبر باشه، اهل مشورت باشه، موضوعات هم باید بشناسه. نمیتونی توی اتاق بشینی بگی کارشناس هم بریم بررسی کن تون تون برای من بیاد. خب یه کارشناس میدینی میگه، یکی هم اولو میگه، دو تا حکم متضاد از شما میگیرن. اصلا ولایت افتا بدون ولایت بدون تصرف یکی از مشکلاتش همینه که ولایت در حکومت اجرایی نداشته باشی، حق هیچ نوع نظارت اجتماعی نداشته باشی، فقط فتوا بدی. خب هر کسی میاد یه صورت مسئله به شما میده، شما هم که گفت باید مسئله جواب میدی، اما اینکه حالا بالاخره بیرون چه اتفاقی باید بیفته، یعنی ما غیر از فتوا یه چیزی به نام حکم داریم. سوال دومتون اینه که شما ممکنه میگم مقاله در مرجع اینو چی دیگه میگه، اتفاقا همین هم باز تفاوت فتوا و حکم همینه، یکیش هم همینه. در مسائل همه علما و فقها میتونن در هر موضوعی فتوا بدن، اما در مقام اجرا اگر فتوا به حریم خصوصی و جنبه های شخصی برمیگرده، اونجا هر کسی طبق مرجع خودش عمل میکنه. اما اون چی که به حقوق اجتماعی و عمومی برمیگرده، اگر قرار باشه هر کسی به طبق یه فتوایی عمل بکنه، هر جا مرز میشه و اصلا اخلال در نظامه که با اولویات اسلام عقلا و نقلا ناسازگاره. هم روایت در باب داریم، آیات پس هم عقل واضحه. میشه بگه مرجع من گفته مالیات نده، اون میگه مشتهد من گفته از چراغ قرمز میتونی رد شی، خب این که دیگه هرج و مرج. و لذا در همین فقه سیاسی شیعه هست که اگر یه فقیه از بین فقها، همه فتواهای مختلف دارن، اما اگر یه فقیه حکم کرد، فقها ولو خلاف نظرش اونجا باید تمکین کنن. البته میتونه یه فقیه اگه تضعیف نباشه و هرج و مرج باشه، میتونه بگه من نظر فقیه این چیز دیگه است، مطابق نظر همه قابل اعمال نیست، نظر فقیه حاکم باید اعمال بشه، ولی هر جمعه میشه روشن. خب پس اولا مرموش خمساری که میخواد انقلاب بکنه در مسئله، اولا خودش ایشون تصریح میکنه نظر مشهور فقهای شیعه همینه که فقها ولایت دارن و هیچ بحث برش نیست. اما من که اشکال میخوام بکنم، ایشون میگه سه تا ولایت، یک ولایت افتا، میگه من در ولایت افتا هیچ بحثی ندارم، هیچ کسیش بحثی نداره، این ولایت هست شرعا فقط هم منحصر در فقیه. من حالا بنده عرض دارم میکنم این تعبیر تا اینجا مال ایشونه، مال جناب شیخ انصاریست، مکاسب جلد 3 صفحه 557، اینی که چاپ قم، مجمع الفکر الاسلامی چاپ قم. من حالا این بخش عرض بنده بود، داشتم میگفتم ولایت افتا یعنی چی؟ ولایت افتا که میگن ضروریش فقه شیعش برای فقیه، معنیش اینه که فقیه حق دارد هر جا شریعت موضع داره حکم شرع رو بیان کنه، در مسائل فردی و جمعی، عبادی و غیر عبادی. و اگر فتوا داد ولایت افتا معنیش نیست که ایشون حق دارن فتوا بدن. خب که معلومه فتوا دارن. ولایت افتا یعنی ای که این نه فقط این حق داره فتوا بده، بلکه شما واجبه به این فتوا عمل بکنید به عنوان متشرع. و بالاتر از این خود شیخ انصاری آخوند و بقیه همه میگن اگر یه مجتهد حکم کرد ولو خلاف فتوای شخصی فقهای دیگه است، به دلیل ثانوی، به عنوان ثانوی برای حفظ عزت و انسجام امت اسلام طبق حرف او عمل میکنیم. مثل نمونه بارزش که حتی حکومت هم نبود، فتوای چی بود؟ تحریم تام بکن. خیلی از فقها بودن قبول نداشتن فتوای ایشون. واسه خود مرحوم میرزا شیرازی هم که استاد آخوند خراسانی و ایناست، ایشون که بعد شیخ انصاری ایشون شد رجل استاد درجه اول حوزه نجف، فتواش این چی نبود؟ به عنوان ثانوی حکم میکرد. نه اینکه بخواست بگه تنباکو و توتون به عنوان اولی ذاتن حرامه، نه، به عنوان ثانوی میگفت. میگفت الیوم، لذا کلمه الیوم داره، حکم حکومتیش، حکمه الیوم، امروز توی این شرایط فعلی مصرف اینا در حکم محاربه با امام زمانه. چرا؟ چون این دامن زدن به وابستگی اقتصادی کشور به کفار و اجنبیش و سلطه اقتصادی انگلیس بر کشور اسلامیش. اگه یه روزی دیگه این معنا رو نداشت، این حرمت روش نیست. یه فقیه دیگه ممکنه بگه آقا اصلا من به عنوان اولی چون مثلا توتون اینا ضرر داره بنده اصلا حرام بود. پس بین فقها اختلاف بود. فتوای خود ایشون هم نبود که به عنوان اولی حرامه، به عنوان ثانوی میگه. وقتی میرزا شیرازی گفت حرام، با اینکه حکومت اسلامی نبود در اون دوران، ولی همین یه شمه از ولایت افتا و ولایت حکمه، یه شمهش بود. با اینکه حکومت نبود، بر بقیه فقها هم واجب بود اطاعت کنن به کمر انگلیس و دستگاه شکستن.